استدیوی پیک، برنامه خبری نیمروز.
وزارت خارجه افغانستان ابراز امیدواری میکند که در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد به گزارش اخیر هیئت این شورا از افغانستان عمل شود. حزب جمعیت اسلامی و ریاست جمهوری افغانستان روی چند مورد به توافق رسیدند. و وزارت خارجه روسیه از امریکا میخواهد تا افشای معلومات محرم دیپلماتیک را متوقف سازد. سلام و وقت بخیر، اینجا رادیو آزادی، ساعت هم 1:00 به وقت افغانستان شد. در بخش خبری برنامه استیدیوی پیک، من جاوید نعیمی به همکاری تکنیکی شمشاد زادران و سایر همکارانم با مجموعه از خبرها و گزارش‌ها از افغانستان و جهان به صورت زنده و مستقیم با شما خواهیم بود. تا دقایق بعد برمیگردیم با فهرست کامل داشته‌های این برنامه. پیش از همه خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با فرشته نگاه.
نخست سرخط چند خبر. در نشست امروز شورای امنیت سازمان ملل روی مسائل مهم مربوط به افغانستان بحث می شود. وزارت دفاع افغانستان از کشته و زخمی شدن 10 شورشی مسلح در 24 ساعت گذشته خبر داده و یک شاگرد روسی بالای شاگردان دیگر با تبر حمله کرد. سلام و روز بخیر. در آغاز چند خبر از افغانستان. وزارت امور خارجه افغانستان میگوید حکمت خلیل کرزی، معین سیاسی این وزارت، به نمایندگی از افغانستان در نشست امروز شورای امنیت سازمان ملل متحد اشتراک کرده و روی مسائل مهم صحبت خواهد کرد. صبغت الله احمدی، معاون سخنگوی وزارت خارجه افغانستان، به رادیو آزادی گفت
قرار است که بیشتر روی مواردی چون مبارزه با تروریسم، مورد توسعه افغانستان، مورد امنیت و ثبات در افغانستان بحث بشه، اما جزئیاتش باز بعداً با شما شریکات ساختیم.
آقای احمدی میگوید در نشست وزرای خارجه شورای امنیت سازمان ملل متحد روی گزارش اخیر هیئت این شورا در مورد افغانستان نیز بحث می شود. یک هیئت شورای امنیت سازمان ملل در جریان هفته جاری از کابل دیدن کرد. جزئیات بیشتر در جریان همین برنامه. وزارت دفاع افغانستان میگوید طی 24 ساعت گذشته در نتیجه عملیات‌های نظامیان افغان در مناطق مختلف کشور حدود 34 جنگجوی مخالف دولت کشته شدند. این وزارت امروز با نشر یک خبرنامه گفت عملیات‌های تعرضی و تهاجمی نظامیان افغان در ولایات ننگرهار، لغمان، غزنی، لوگر، اروزگان، زابل، هرات، فراب، بادغیس، فاریاب، بغلان، کندز و هلمند را اندازی شدند. به گفته وزارت دفاع افغانستان در این عملیات ها 33 تن از شورشیان مسلح زخمی نیز شدند، اما در خبرنامه از تلفات نیروهای افغان چیزی گفتن نشده. مخالفین مسلح دولت نیز تا هنوز در این مورد تبصره نکردند. مقام های امنیتی ولایت کنر میگویند هیچگاه به نیروهای پاکستانی اجازه ورود به در قلمرو افغانستان را جهت اقدامات تحریک‌آمیز نخواهند داد. پیش از این باشنده های ولسوالی نارین ولایت گفته بودند که نظامیان پاکستانی هفته گذشته تلاش کردند تا در امتداد خط دیورند دروازه ایمار کرده و سیم خاردار نصب کنند. باشنده های ولسوالی نوری همچنان ادعا کردند که نظامیان پاکستانی به خاک افغانستان داخل شده بودند. اما پاسوال جمعگل همت، خواندان امنی کنر، بر رادیو آزادی گفت نظامیان پاکستانی از مناطقی که تلاش داشتند سیم خاردار ایجاد کنند دوباره بیرون شدند.
او
میگوید اکنون دشمن عقب رفته و وضعیت به حالت عادی آن برگشته است. در صورتی که نظامیان پاکستانی باز هم تلاش داخل شدن به خاک ما را کنند، نیروهای افغان جواب دندان شکن برای آنها خواهند داد. خبرنگار رادیو آزادی به نقل برخی از منابع گزارش داده که نظامیان پاکستانی چندین مرتبه تلاش کردند تا در بین ولسوالی نوری و منطقه چترال پاکستان دروازه ایمار کرده و سیم خاردار نصب کنند، اما مقام های امنیتی افغان و باشنده های ولسوالی نوری مانع این اقدام پاکستانی ها شدند. ادامه خبرها را رادیو آزادی میشنوید. بعد از این که رسانه ها در این هفته از انتقالات بانکی مشکوک سفارت روسیه در واشنگتن به تفصیل گزارش دادن، وزارت خارجه روسیه از امریکا می خواهد تا افشای معلومات محرم دیپلماتیک را متوقف کند. این درخواست از سوی کرملین دیروز بعد از آن صورت گرفت که باز فیت، یک رسانه اینترنتی امریکا، گزارش داد که مقامات امریکایی که مداخله مزنون مسکو در انتخابات اخیر ریاست جمهوری امریکا را تحقیق می کنند، انتقالات بانکی پول توسط سفارت روسیه را قبل و بعد از این انتخابات بررسی می کنند. این رسانه گفت بانک های امریکایی شمار از انتقالات پول سفارت روسیه را نشانی کرده و طبق قانون به مراجع مربوط گزارش داده است. نورسلطان نظربایف رئیس جمهور قزاقستان به خاطر کشته شدن 52 مسافر ازبک در حادثه ترافیکی دیروز در این کشور به همتای ازبکستانی خود پیام تسلیت فرستاده. هر دو کشور درباره علت این حادثه تحقیق می کنند. موتر سرویس که این مسافران در آن سوار بودند آتش گرفته. مقامات گفتند این سرویس که در آن اکثریت کارگران مهاجر ازبکی عازم روسیه سوار بودند، در شمال غرب قزاقستان در منطقه اکتوبه دچار حادثه شد. در این رویداد که مرگبارترین حادثه نو خود در 5 سال اخیر در جهان تلقی می شود، تنها 5 نفر نجات یافتند. و خبر اخیر این که رسانه های روسیه گزارش دادن که یک شاگرد مکتب در جنوب شرق سایبریا 7 تن از شاگردان دیگر را در حمله با تبر زخمی ساخته است. این رویداد صبح امروز زمان به وقوع پیوست که یک شاگرد صنف نهم بالای گروه از شاگردان با تبر حمله کرد. کمیته تحقیقاتی روسیه میگوید زخمی شدگان شاگردان صنف هفتمند. تا کنون انگیزه این رویداد روشن نیست و تحقیقات نیز جریان دارد. پایان سرویس خبری.
باز هم خوش آمدید. ساعت 1:07 به وقت افغانستان شد. برنامه استیدیوی پی یک است. من جاوید نعیمی و همکارانم در ادامه با شما خواهیم بود. افغانستان امیدوار است که در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد به گزارش اخیر هیئت این شورا از افغانستان عمل شود. جنگ شدید در ولایت جوزجان میان داعش و طالبان ادامه دارد. حزب جمعیت اسلامی و ریاست جمهوری افغانستان روی چند مورد به توافق رسیدند. حملات شورشیان مسلح اخیراً بالای پوسته های امنیتی در ولایت فرا افزایش یافته. وزارت خارجه روسیه از امریکا می خواهد تا افشای معلومات محرم دیپلماتیک را متوقف سازد. در نیمه دوم این ساعت برنامه حقیقت چیست نشر خواهد شد. از شما دعوت می کنم که با رادیو آزادی همراه باشید. وزارت خارجه افغانستان ابراز امیدواری میکند که در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد به گزارش اخیر هیئت این شورا از افغانستان عمل شود. سبغت احمد معاون سخنگوی وزارت خارجه امروز به رادیو آزادی گفت که نظر تمامی اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد درباره افغانستان مثبت است. قرار است در نشست امشب روی مبارزه با تروریسم، ثبات و امنیت و چگونگی نقش کشورهای آسیای میانه در پروسه صلح افغانستان بحث شود. نورالله شایان در این مورد از کابل جزئیات می‌دهد.
وزارت خارجه افغانستان از برگزاری نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد ابراز خوشبینی می کند. صبغت احمد معاون سخنگوی وزارت روز جمعه به رادیو آزادی گفت انتظار دارند تا مطابق گزارش اخیر هیئت این شورا در نشست شورای امنیت ملل متحد عمل صورت گیرد.
ما بسیار خوشبین هستیم چون تمام اعضای شورای امنیت سازمان ملل در یک روشنی اوضاع افغانستان قرار دارند و امیدوار هستیم که مطابق به گزارشی که هیئت شورای امنیت سازمان ملل از افغانستان داشته عمل بشه و او قرار است مورد بحث هم قرار بگیره.
نشست دو روزه شورای امنیت سازمان ملل متحد دقیقاً ساعت 9:30 به وقت افغانستان در مقر این سازمان در شهر نیویورک برگزار خواهد شد. قرار است در کنار مسائل دیگر روی مبارزه با تروریسم، ثبات و امنیت، چگونگی نقش کشورهای آسیای میانه در پروسه صلح افغانستان و گزارش اخیر هیئت این شورا از افغانستان بحث شود. یک هیئت به ریاست حکمت خلیل کرزی معین سیاسی وزارت خارجه افغانستان در این نشست شرکت می کند. حکومت افغانستان این نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد را خیلی مهم می‌داند. موضوع آمادگی برای بحث روی تامین صلح در افغانستان در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد پس از آن نشر شد که یک هیئت این شورا در همین هفته از کابل دیدن کرد و با مقام‌های افغان ملاقات نمود. ریاست جمهوری افغانستان به نقل از رئیس جمهور غنی در اعلامیه گفته است که آقای غنی برخی اسناد و شواهد درباره تحرک گروه‌های تروریستی به شمول داعش، فعالیت، آموزش و تمویل این گروه‌ها در بیرون از مرزهای افغانستان را با این هیئت شریک کرده است. در این حال، شمار از کارشناسان سیاسی از جمله قدرت الله زواک می‌گوید که اختصاص یافتن اوضاع افغانستان در نشست شورای امنیت ملل متحد بیانگر این است که افغانستان در حلقات دیپلماتیک بین المللی اهمیت ویژه کسب کرده است.
اگر قرار باشه که شورای امنیت در مورد افغانستان کدام نشستی می‌گیرم، به این مفهوم است که افغانستان آره در حلقات دیپلماتیک بین المللی اهمیت ویژه یافته و موضوع افغانستان با امنیت و صلح بین المللی گره خورده.
آقای زواک از اعضای شورای امنیت ملل متحد میخواهد تا فشارهای نظامی را بالای تروریسم حامیانشان به ویژه پاکستان ازدیاد بخشند.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
ساعت 1:11 به وقت افغانستان شد. صدای ما را از رادیو آزادی می‌شنوید. شنونده عزیز، برنامه استودیوی پی‌یک است و این برنامه تا ساعت 2 به وقت افغانستان ادامه خواهد داشت. البته تا لحظات بعد از اظهارات یک منبع معتبر برایتان خواهیم گفت که گفته است حزب جمعیت اسلامی و ریاست جمهوری افغانستان روی چند مورد به توافق رسیدند. همچنان از جنجال تازه به میان آمده میان روسیه و آمریکا میشنوید که وزارت خارجه روسیه در مسکو از آمریکا خواسته تا افشای معلومات محرم دیپلماتیک را متوقف سازد. اما پیش از این همه، جنگ شدید در ولایت جوزجان میان گروه داعش و طالبان ادامه دارد. ولسوالی های درزاب و قشتیپه شاهد این درگیری ها بودند. باشنده های منطقه در برخی از این ولسوالی ها آواره شدند. عالم رحمانیار خبرنگار رادیو آزادی امی حالا از ولایت جوزجان به صورت زنده و مستقیم با ما و شماست. سلام عرض میکن رحمانیار صاحب، وضعیت از چی قرار است؟ دمقی باران در کدام حد دانسته شده؟
بله، با تقدیم سلام خدمت شما و شنوندگان رادیو آزادی. بعد از اون که برادر والی نامنهاد طالبان برای ولایت سریپول توسط جنگجویان داعش چند روز پیش کشته شد، این مسئله سبب شد تا طالبان ولایت سریپول با سرکردگی ملا نادر برای آغاز یک نبرد تصمیم بگیره که با هماهنگی طالبان ولایت جوزجان این درگیری روز گذشته آغاز شد. در اطراف ولسوالی قشتیپه ولایت جوزجان این جنگ روز گذشته آغاز شد، هنوز هم جریان دارد. امین الله ولسوال قشتیپه گفت که طالبان با یک حمله گسترده بالای موازی داعشی ها حمله کرده، 6 قریه را به نام های آقسای، آقبلاق، اجرم، قریواج و تاجواز تصرف نمودند. ولسوال قشتیپه همچنان میگوید که داعشی ها از جنگ به تنگ آمده رو به فرار شدند.
بله، خب در مورد برخی گزارش‌هایی که داده شده 10 تن از شورشیان گروه داعش در جوزجان با دولت پیوستند، اینها کی هستند و چه جزئیات بیشتری خبر داری؟
بله، یک گروه 10 نفری جنگجویان داعش با سرکردگی ملا خدایرم حوالی ساعت 12 شب گذشته به گفته ولسوال قشتیپه در حالی که اینا از سایه جنگ فرار میکردن مجبور شدن با دولت یک جا شوند. اینا در منطقه آقسای بودن وقتی که قریه آقسای طالبان تصرف میکنه و طرف مرکز ولسوالی قشتیپه فرار میکنه، مجبور میشن سلام و ایمان تمام میکنه و با دولت یک جا میشن.
بله، تشکر شنونده های عزیز. عالم رحمانیار خبرنگار رادیو آزادی را از ولایت جوزجان با خود داشتیم و شنیدین که جنگ شدید در ولایت جوزجان میان گروه داعش و طالبان ادامه داره. بیشترین البته آسیب ها را در این جنگ ولسوالی های درزاب و قشتیپه متحمل شدند. باشنده های این دو ولسوالی هم از بخش ها و همچنان خانه هایشان آواره شدند. البته تازه ترین ها را در این مورد در برنامه های امروز رادیو آزادی دنبال خواهیم کرد.
گزارش های زنده از محل رویداد.
آیا در این حمله به نیروهای بین المللی تلفات وارد شده؟
گفته میشه که ساعت 11 امروز
افغانستان زیر فشار حاضر به امضای چیز نیست.
There are groups that are boasting about killing civilians.
تازه ترین ها را از رادیو آزادی بشنوید.
ساعت 1:15 به وقت کابل شد و صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. تا لحظات بعد گزارش داریم در مورد افزایش حملات شورشیان مسلح بالای پوسته های نیروهای امنیتی افغان در ولایت فرا. همچنان یک گزارش دیگر از این داریم که مشران و جرگه افغانستان و شماره از کارشناسان افغان گفتند فشارهای امریکا بر پاکستان زمان نتیجه بخش خواهد بود که این فشارها بر آن کشور برای دراز مدت باشد. اما پیش از اینها، یک منبع معتبر میگوید که حزب جمعیت اسلامی و ریاست جمهوری افغانستان روی چند مورد با توافق رسیدند. این منبع که میخواهد نامش گرفته نشود امروز در صحبت با رادیو آزادی از تشکیل یک کمیسیون به خاطر تعدیل قانون اساسی به عنوان یکی از این موارد توافق شده یاد کرد. ریاست جمهوری در این مورد چیز نمیگوید، اما محمد اسماعیل یک عضو ارشد حزب جمعیت بر رادیو آزادی گفت که حکومت خواسته های این حزب را نمیپذیرد. نورالله شایان در تماس مستقیم تلفنی از کابل با ما شماست و جزئیات میدهد.
در آستانه مذاکرات میان حزب جمعیت اسلامی و ریاست جمهوری افغانستان یک منبع معتبر میگوید که هر دو طرف روی برخی مسائل به توافق رسیدند. این منبع به دلیل حساسیت موضوع خواست نامش گرفته نشود روز جمعه بر رادیو آزادی گفت که هرچند پیشرفت‌ها اندک است اما به نتایج آن خوشبینند. منبع افزود که درباره تشکیل کمیسیون ویژه به خاطر تعدیل قانون اساسی کشور توافق صورت گرفته است. اما در این حال محمد اسماعیل خان یک عضو ارشد حزب جمعیت اسلامی میگوید حکومت تا هنوز هیچ خواست این حزب را نپذیرفته است. وی در این مورد چنین گفت: پس از منظوری استعفای عطا محمد نور از سمت ولایت بلخ از سوی رئیس جمهور غنی، آقای نور این استعفا را منتفی خواند. آقای نور گفت صلاحیت برکناری وی را تنها حزب جمعیت اسلامی دارد. بدون بالان حزب جمعیت اسلامی برخی پیشنهادات را به ریاست جمهوری مطرح کرد. آوردن تعدیلات در قانون اساسی و قوانین انتخاباتی، گماشتن والی و قماندان امنی بلخ به خاطر حزب جمعیت، گماشتن اعضای جدید برای کمیسیون‌های انتخاباتی به خواست احزاب سیاسی و برگزاری انتخابات به موقع ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی‌ها از خواست‌های مهم حزب جمعیت اسلامی بوده است. تا هنوز ریاست جمهوری در این مورد تبصره‌ای به رسانه‌ها نکرده است. نورالله شایان، رادیو آزادی کابل.
تشکر از ارائه ای گزارش نورالله شایان، خبرنگار رادیو آزادی را از کابل با خود داشتیم و نشرات ما ادامه دارد.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید. رادیو آزادی.
شنونده عزیز، با مسائل افغانستان در برنامه استدیوی پی یک تا لحظات بعد با شما هستیم و تازه ترین ها را از ولایت فرا برایتان میگیم و همچنان در مورد تنش‌های اخیری که میان ایالات متحده و متحده امریکا و پاکستان روی پناه دادن به برخی از گروه های شورشی در آن کشور متمرکز است، اینها را تا لحظات بعد و برنامه حقیقت چیست هم در نیمه دوم این ساعت نشر خواهد شد. از شما دعوت میکنم با رادیو آزادی همراه باشید. پس از آن که رسانه های امریکایی از انتقال بانکی مزنون سفارت روسیه در واشنگتن گزارش دادند، وزارت خارجه روسیه از امریکا میخواهد تا افشای معلومات محرم دیپلماتیک را متوقف سازد. این درخواست از سوی کرملین دیروز پس از آن صورت گرفت که بزفید یک رسانه اینترنتی امریکا گزارش داد مقامات امریکایی که مداخله مزنون مسکو در انتخابات سال 2016 ریاست جمهوری امریکا را تحقیق میکنند، انتقال بانکی پول توسط سفارت روسیه را پیش و بعد از انتخابات بررسی میکنند. مقیم نایب این موضوع را دنبال کرده، امین ها را در استدیوی پی یک با ما و شماست. سلام خدمت شما نایب صاحب. آیا در این معامله پول واقعا از موارد مزنون و مشکوک یاد شده؟
بله آقای نعیمی، بر اساس گزارش رسانه بزفید، بانک های امریکایی شماری از انتقالات پول سفارت روسیه را نشانی کرده و طبق قانون به مراجع مربوط گزارش داده است، چون این انتقالات بزرگ و مشکوک بودند. این انتقالات پول به صورت مستقیم یا غیر مستقیم به سرگی کیزلیاک که تا پایان سال گذشته در واشنگتن سفیر بود تعلق می گرفت. نام برده قبل و بعد از انتخابات با مشاورین ارشد رئیس جمهور ترامپ تماس های متعدد داشته است. یکی از ارتباطی ها مایکل فلین، اولین مشاور امنیت ملی رئیس جمهور دونالد ترامپ بود. فلین سال گذشته به اداره FBI اعتراف کرد که پس از انتخاب دونالد ترامپ به حیث رئیس جمهور امریکا چند بار با سفیر روسیه تماس تلفنی داشته است. این رسانه ها همچنان گفته است جرارد کوشنر، داماد رئیس جمهور، هم در جریان انتقال قدرت پیش از اینکه دونالد ترامپ قدرت را در ماه جنوری سال گذشته به دست گیرد، در تلاش تامین یک چینل ارتباطی با سفیر آن وقت روسیه در واشنگتن بود. رسانه اینترنتی بزفید گزارش داد که کیزلیاک بعد از انتخاب دونالد ترامپ $120,000 برای معاش 10 روزه خود به دست آورده، پولی که رسانه بزفید می گوید توسط بانک ها با عنوان انتقال پول مزنون نشانی شده است. این رسانه همچنان خبر داده است که پس از 5 روز از مراسم تالیف رئیس جمهور ترامپ در جنوری سال 2017، کسی تلاش کرده تا از حساب بانکی سفارت روسیه $150,000 پول نقد بکشد، اما بانک سفارت از کشیدن پول ممانعت نموده است. بله،
خب در حالی که یک مسئله مالی به شمار میره، روسیه به کدام اساس از حکومت امریکا چنین تقاضایی را مطرح کرده؟
بله، وزارت خارجه روسیه دیروز از امریکا خواست تا افشای معلومات محرم دیپلماتیک را متوقف سازد. روسیه دیروز در برابر افشای مسائل در رسانه‌های بزفید اعتراض کرد، اما این انتقال پول را رد نکرده و آن را یک روال عادی عنوان کرده است. وزارت امور خارجه روسیه این امر را سوی مدیریت حکومت ایالات متحده را نشان داده که اطلاعات در مورد انتقال پول را به رسانه ها اجازه می دهد. این وزارت می گوید بدون اجازه و تایید مقام ها در ایالات متحده واضح است که چنین افشاگری صورت نمی گیرد. وزارت امور خارجه روسیه گفته آنها یک بار دیگر خاطر نشان می کند که واشنگتن شرایط مناسب را برای ماموریت دیپلماتیک روسیه فراهم نمی کند و می گوید که فشار بر آنها ادامه دارد و رو به افزایشند. وزارت خارجه روسیه می گوید آنها از مقام های امریکایی می خواهند که در نهایت باید به تطبیق قوانین ملی و مسئولیت های بین‌المللی خود عمل کند و بلافاصله از ارائه غیر قانونی اطلاعات محرمانه خودداری نماید.
تشکر. مقیم نایب بود و در مورد خواستهای تازه روسیه از امریکا و جنجالی که در آنجا روی افشای برخی از معلومات به میان آمده، به صورت زنده و مستقیم با ما شما بود.
یک تصویر 1000 سخن. بهترین تصویرهای محلتان را به رادیو آزادی بفرستید با آدرس azadiweb@rferl.org.
اخیراً در ولایت فرا حملات شورشیان مسلح بالای پوسته های امنیتی به شدت افزایش یافته. تنها در یک ماه اخیر بیش از 50 تن از نیروهای امنیتی در این حملات کشته و 10 پوسته نیز به دست شورشیان سقوط کرده است. این عوامل شدت جنگ در فرا چیست؟ در این مورد خبرنگار ما احمدشاه فطرت گزارش مفصل را بر استناد صحبت با باشنده ها و مسئولان امنیتی ولایتی ترتیب کرده.
شدت عملیات مخالفان مسلح دولت بالای پست‌های امنیتی در ولایت فرا و در مقابل عدم توجه حکومت مرکزی به این ولایت، دو عامل تکان دهنده است که باشندگان، فعالان مدنی و اعضای شورای ولایتی این ولایت را سخت نگران نمودند. با گفته آنها روز به روز وضعیت امنیتی ولایت رو به وخامت می‌رود، اما کسی نیست تا به این ولایت توجه نماید. در تازه‌ترین حمله مخالفان مسلح دولت روز گذشته بر 3 پست امنیتی در ولسوالی‌های بلابلوک، اناردره و مرکز فرا، به گفته مسئولان محلی، 7 تن از نیروهای امنیتی کشته شدند. جمیله امینی عضو شورای ولایتی فرا میگه که شهر فرا شب شاهد سر و صداهای دلخراش جنگ است که این کار زندگی مردم را دشوار نموده است.
به او حد نگران کننده که به جای اینکه اطفال ما میرن به مکتب در رابطه به درس بس کنه، طفل 8 ساله و 10 ساله دخترها بچا در مکتب بس میکنه، باز میاد به خانه گریان میکنه که مادر خالفین اومده داخل شهر، مادر شهر سکوت میکنه، مادر این کار. و دیگه از متاسفانه سال گذشته جنگ آماده بود به دروازه های شهر، یعنی به او طرف رود بود، اما آل جنگ آماده ای بر رود آماده، یعنی داخل شهر.
عوامل شدت جنگ را اطفراد تعبیرهای گوناگونی دارد. برخی از فعالان مدنی فرا علت افزایش حملات مخالفان مسئولیت را عدم مدیریت جنگ از سوی مسئولان محلی دانست و همچنان برخی از این مسئولان را به فروش پسته های امنیتی متهم می کند. قدرت الله فاروقی یکی از فعالان مدنی می گوید که برخی از مسئولان محلی حتی دست به فروش خون عساکر می زند.
ثبوت و شواهد متعددی وجود دارد که پسته های امنیتی از طریق جنابان عالی به فروش می رسد و همشبه اینا همراه مخالفین در منافی همدیگر قرار دارد. گمرک مستقیمی در چند کیلومتری ولایت فرا ایجاد کردند که قصداً ایجاد شده.
مداخله کشور همسایه به ویژه ایران و پاکستان از یکی از عوامل شدت جنگ در این ولایت عنوان می شود. عبدالستار حسینی یک از متنفذین فرا می گوید که ایران به خاطر عدم اعمار بند بخش‌آباد فرا مداخله خود در این ولایت به شدت افزایش داده است.
سوم دو ایران است که ایران نمی خواهد بند بخش‌آباد ساخته شود و همیشه زی دخل قضایایی که اگر به فساد تشویق میکنند مسئولین گمرک یا مسئولین که در فرا زی دخل و ایران است که سلاح و تجهیزات و سلاح دوربینشا میده که میای اولاد فرزندای زینار بهترین کسای خورد، ما بهترین فرزندای دلیر.
از سوی دیگر مقامات امنیتی ولایت فرا نیز یکی از عوامل شدت جنگ در ولایت را مداخله کشورهای همسایه میداند. گلبهار مجاهد عامر امنیت قمدانی امنی ولایت فرا میگه که در اواخر از سوی استخبارات منطقه و مخالفان مسئله دارد دستور سقوط پست‌های امنیتی را داده است و از طرف دیگر آنها نیز تلاش میکند تا جلوی فعالیت‌های این گروه را مهار نماید.
طالبایی که در افغانستان است فشارشان این است که بتوانند کدام ولسوالی ولایت تا هر توانی که داشته باشه بتوانند به نفع خود سقوط بدن که یا و پاکستانیا یک دستاورد و یک دستاویز شود.
کمبود نیروی جنگی در ولایت فرا که از عوامل شدت جنگ در این ولایت محسوب می شود. محمد یونس رسولی معاون و سرپرست مقام ولایت فرا می گوید که کمبود نیروهای امنیتی و همچنین عدم توجه دولت مرکزی و قوای ناتو به ولایت فرا از جمله عوامل افزایش شدت جنگ در این ولایت می باشد.
وقتی که ما داریم بسنده نیست، ما تعرض هیچ نداریم و دفاع ما هم دفاع به جانیه، به خاطر از اینکه در دفاع چرا اینقدر تلفات باشه؟ طی هفته گذشته تا امروز فکر کنم 50 تا 54 نفر ما تلفات و ضایعات داریم. این مقایسه شده نمیتونه با ولایات دیگه. ولایت همجوار ما هلمند است، در حدود 30-40 هزار نیرو به شمول دوستای خارجی و حمایت قاطی اونجا همکاری دارن.
باید گفت در یک ماه اخیر بیش از 50 تن از نیروهای امنیتی به شمول دو فرمانده در حملات مخالفان مسئولیت دولت در ولایت فرا کشته شده و همچنان بیشتر از این رقم نیز مجروح گردیدند. از سوی دیگر جنگ نیز گاهی تا دروازه های شهر میرسد، اما توجه دولت مرکزی تا حال به این ولایت کمتر بوده و دیده شود که شعله این حملات تا چه وقت روشن خواهد بود و چه نیروی آن را خاموش خواهد کرد.
پیام ها و نظریات شما
سلام به تمام کارکنان رادیو آزادی. این جانب جان علی عزتیار هستم، یک از معلمین در ولایت دایکنی ولسوالی اشترلی. در ولسوالی اشترلی معاش معلمین در وقتش نمیرسه، امسال 4 ماه آن را به سوخت بوده. گاهی میگه که سال مالی ختم شده، گاهی در بهانه های مختلف اون را غصب میکند. اگر این کار دوام نماید ما هم به وظیفه خود دیگر نمیرویم. امید است در زمینه توجه نمایید. با احترام.
الو سلام، ما غلام حیدر هستم از ولایت غور ولسوالی لال قریه سرزوار تلخک به شما در تماس شدیم. همین کلینیک تلخک در 12 سال شده که تعمیر شده، همیشه دکتر بود. دیگه یک کلینیک بین دو ولایت قرار داره، ولایت دایکنده و ولایت غور. دیگر تا این انتر ما اول سنبله یک کلینیک بسته شده. دیگر این را شما خواهشمندم کلینیک بسته یا مریضا سرشانه یا چوخچران یا پنجا اینجا انتقال داده میشه به خاطر یک سلفه و سنب بغل. دیگر این را شما امیدوارم، همیشه گوش برادون شما هستم. امیر با سرمیاش در میان بگذارید. این صدای خود ممنی است، صدای مردمه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. از شما تشکر.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. من عبدالواحد از کراچی پاکستان رایش من بطاوه شدم. در این وقت حالت خراب از کارت ما وقتیش فوره شد. ما برش ما قیام گذاشتم تی. مشکلات ها بسیار از کارت ما برادر میگه شش ما تمدید شد و یا بسرش ما شوره نشد. ای کارت ما تمدید شد شما برمک مشکل. امر با وزیر ماجرین برای سر امر دو سال از چهار سال از سی سال امر تبدید کنم. ما مردن یک چند خوران باش نوش ما حالا وزیر خراب است. تا ما وزن دگاد وزیر کنگیست. ما کجا بریم برای دیگر راه نیست. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
پیام شما نظر شماست.
و با پیامگیر رادیو زدی شنوندی عزیز پیام بگذارین و پیام هایتان در جریان برنامه های ما نشر می شود. حالا ساعت 1:30 به وقت افغانستان شد. فرشته نگاه با سرخط خبرهای افغانستان و جهان با شماست.
وزارت خارجه افغانستان میگوید حکمت خلیل کرزی معین سیاسی این وزارت به نمایندگی از افغانستان در نشست امروز شورای امنیت سازمان ملل متحد اشتراک کرده و روی مسائل مهم صحبت خواهد کرد. وزارت دفاع افغانستان میگوید طی 24 ساعت گذشته در نتیجه عملیات‌های نظامیان افغان در مناطق مختلف کشور حدود 34 جنگجوی مخالف دولت کشته و 33 تن دیگرشان زخمی شدند. مقام های امنیتی ولایت کنر میگویند اجگاه به نیروهای پاکستانی اجازه ورود در قلمرو افغانستان را جهت اقدامات تحریک‌آمیز نخواهند داد. پیش از این باشنده های ولسوالی نارین ولایت گفته بودند که نظامیان پاکستانی تلاش کردند تا در امتداد خط دیورند دروازه ایمار کرده و سیم خاردار نصب کنند. بعد از اینکه رسانه‌ها در این هفته از انتقالات بانکی مشکوک سفارت روسیه در واشنگتن به تفصیل گزارش دادند، وزارت خارجه روسیه از آمریکا می‌خواهد تا افشای معلومات محرم دیپلماتیک را متوقف سازد. نورسلطان نظربایوف رئیس جمهور قزاقستان به خاطر کشته شدن 52 مسافر ازبک در حادثه ترافیکی روز گذشته در این کشور به همتای ازبکستانی خود پیام تسلیت فرستاده است. هر دو کشور درباره علت این حادثه تحقیق می‌کنند و رسانه‌های روسیه گزارش دادند که یک شاگرد مکتب در جنوب شرق سایبریا 7 تن از شاگردان دیگر را در حمله با تبر زخمی ساخته است.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. این خبرها و تازه‌ترین اطلاعات روز در صفحه اینترنتی ما در دسترس شما azadiradio.com. حالا هم گزارش دیگر روی موضوعی که در این روزها خیلی جدی شده. رئیس مشران جرگه و شمار از کارشناسان افغان میگویند فشارهای آمریکا بر پاکستان زمان نتیجه بخش خواهد بود که این فشارها بر آن کشور دراز مدت باشد. فضل هادی مسلمیار بر رادیو آزادی گفت اگر این فشارها زود گذر باشد، پاکستان هم مانند گذشته باز هم به حمایت از تروریسم ادامه خواهد داد. از سوی دیگر وزارت دفاع افغانستان میگوید فشارهای آمریکا بر پاکستان تا هنوز کدام نتیجه‌ای به امراه نداشته و آن کشور از تروریسم حمایت میکند. نظیفه محبوبی در این مورد گزارش مفصل را تهیه کرده.
رئیس مشران جرگه و برخی کارشناسان افغان به این باورند که اگر فشارهای آمریکا بر پاکستان کوتاه مدت و مقطعی باشد، پاکستان مانند گذشته باز هم از حمایت تروریسم دست نخواهد کشید. فضل هادی مسلمیار که روز پنجشنبه با رادیو آزادی صحبت میکرد گفت اگر این فشارها دوامدار باشد، پاکستان به این وادار خواهد شد تا گامهای صادقانه را در کار مبارزه با حرس افغانی بردارد.
این فشارها می تواند سبب شود که پاکستان به گونه حقیقی درک کند که از حمایت تروریسم دست بردار شود. این کار بالای وضعیت افغانستان تأثیرات مثبت خواهد داشت. اگر فشارهای کوتاه مدت باشد، پاکستان با استفاده از موقع دوباره با آمریکا روابط خود را بهبود بخشد، مانند 16 سال گذشته به اعمال ناروای خود ادامه خواهد داد.
آقای مسلمیار موقف و عملکرد حکومت افغانستان را در این باره ستایش کرده، میگوید حکومت توانسته تا ایالات متحده آمریکا و جامعه جهانی را به این قانع سازد تا بر پاکستان فشارها را افزایش دهند. این در حالی است که نیکی هیلی سفیر آمریکا در سازمان ملل گفته است استراتژی آمریکا برای افغانستان بوده و وضع این کشور به سرعت در حال تغییر است. به گفته او پالیسی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا این است که برای حل جنجال‌های افغانستان زمان را در نظر نگیرد. فعالیت و کارش را در این زمینه با حکومت افغانستان تا زمانی ادامه دهد که نتیجه ملموس بدان بار داشته باشد. این گفته ها در حال مطرح می‌گردد که دونالد ترامپ در روزهای اخیر ماه آگوست سال 2017 میلادی استراتژی تازه ای را برای آسیای جنوبی و افغانستان اعلام کرد که با این کار فشارها بر پاکستان بیشتر گردید. این فشارها را می‌شود در موضع‌گیری‌های اخیر آقای ترامپ احساس کرد، چنان که او در نخستین روز سال 2018 میلادی در صفحه توییترش پاکستان را به دروغگویی و فریبکاری متهم کرد و در ادامه نگاشته بود که آمریکا برای پاکستان در 15 سال گذشته 33 میلیارد دلار کمک کرده و ما این کشور در این همه سالها جز دروغ و فریبکاری کاری انجام نداده است. کمیته امنیت ملی پاکستان در پیوند به این انتقادهای آقای ترامپ پس از یک نشست اضطراری با پخش اعلامیه گفت که چنین انتقادهای کشورهای متحد در رسیدن به صلح پایدار در افغانستان و منطقه کمک کرده نمیتواند. پس از این گفته‌های کمیته امنیت ملی آن کشور، نیکی هیلی سفیر آمریکا در سازمان ملل به خبرنگاران گفت که واشنگتن کمک 255 میلیون دلاری را به پاکستان تعلیق کرده و علت آن نیز روشن است. این فشارهای آمریکا بر پاکستان با استقبال باشندگان کشور نیز همراه شده است، چنان که شماری از باشندگان ولایت لوگر دونالد ترامپ را از بهر موضع‌گیری‌های تند وی در برابر اسلام آباد با ایتای مدالی ستودند. با این همه حکمت الله عظمی عضو انستیتیوت صلح و جنگ افغانستان به این باور است فشارهایی که از سوی آمریکا بر پاکستان وارد شده تاثیرگذاری چندانی نداشته است. عظمی میگوید فشارهایی که آمریکا بر پاکستان وارد می‌سازد چیزی است که پاکستان هر زمانی می‌تواند از آن روی گرداند.
چیزی که در کار مبارزه با تروریسم بسیار کمک بکند تا هنوز صورت نگرفته است. فشارهای آمریکا بر پاکستان چندان تاثیرگذار نبوده است. بله، این که آمریکا بر آن راهکارها نیز توجه نکرده تا فشارهایی وارد کند که پاکستان از آن بازروی گشتاندن نتواند. کمک‌هایی را که آمریکا به پاکستان متوقف کرده دوباره با یک امضا می‌تواند پایان بدهد.
عظمی میگوید نیاز است که آمریکا شمار زیادی از رهبران گروه‌های حراس افغان را دوباره شامل فهرست سیاه سازد و برای نابودی آنان در بخش‌های گوناگون پاکستان عملیات‌هایی را انجام دهد. کارشناسان افغان در حال چنین سفارش‌هایی به آمریکا دارند که هیئت سازمان ملل در سفر به کابل نیز بر تامین ثبات در افغانستان تعهد بسته است. نیکی هیلی سفیر آمریکا در سازمان ملل که در رأس این هیئت هفته گذشته به افغانستان سفر کرده بود، پس از بازگشت به آن کشور به خبرنگاران گفت که افغانستان از آمریکا خواسته است تا فشارهایش را بر پاکستان بیشتر سازد. در این میان شماری از اعضای ولسی جرگه بیشتر شدن فشارهای آمریکا بر پاکستان را به مبارزه با حراس افغانی تاثیرگذار می‌خوانند و می‌گویند فیصله اخیر علمای پاکستانی نتیجه فشارهای جامعه جهانی به ویژه آمریکا بر آن کشور بوده است. غلام فاروق مجرو یکی از اعضای این جرگه در این باره می‌گوید
که فشارهایی که در اواخر بر پاکستان وارد شد اثرات بسیار خوب داشته. آرزو دارم که حکومت افغانستان با توجه به فرصت‌های پیش آمده از فرصت‌ها درست استفاده بکنه، همکارای بین‌المللی خود بیشتر تشویق بکنه.
با این همه رئیس جمهورغنی در تازه‌ترین سخنرانیش روز چهارشنبه در کنفرانس ملی مشورتی زنان، جوانان و جامعه مدنی پیرامون صلح بار دیگر تاکید کرد که دست صلح به پاکستان پیش می‌کند و نخواست صلح همه‌جانبه را با این کشور می‌خواهد. آقای غنی خطاب به طالبان گفته است اگر از افغانستان هستند نباید اختیارشان را به کشور همسایه دهند و به جای این کار به گفتگوهای بین الافغانی حاضر شوند. در این حال ناصر شفیق یکی از کارشناسان میگوید در حال حاضر که جامعه جهانی از قاطعیت در برابر حراس افغانان سخن میزند، اگر طالبان از گروه‌های تروریستی جدا نشوند پیامد خوبی برای این گروه نخواهد داشت. از سوی دیگر وزارت دفاع افغانستان میگوید نتیجه ملموسی از فشارهای آمریکا بر پاکستان تاکنون محسوس نیست و پاکستان همچنان به حمایت از گروه‌های حراس افغان ادامه می‌دهد. محمد رادمنش معاون سخنگوی این وزارت در این باره بر رادیو زدی میگوید
دولت و نظامیان پاکستان تا اکنون در ارتباط به تروریستا تصمیم جدی نگرفتند. هنوز هم تروریستا از آن طرف خط فرضی دیورند مسلح و تجهیز میشن به افغانستان میایند و تهدیدات را در بعضی ولایات به وجود میارند.
در این میان انوارالحق احدی رئیس جبهه ملی نوین افغانستان در این باره میگوید
آمریکا یک فاکتور قوی از دخل در مسائل افغانستان و منطقه است و در این اواخر تلاش‌هایش در مقایسه با گذشته درباره افغانستان جدی شده است. چون این علائمی وجود دارد که این تلاش‌ها در مبارزه با حراس افغانی و تامین ثبات در منطقه نتیجه‌ای در پی داشته باشد. اما باید بگویم که این یک خوشبینی کوچک است.
دوباره قیل کشته.
احدی میگوید اگر امریکا میخواهد در افغانستان و منطقه ثبات تامین گردد، تلاش‌هایش را در این زمینه بیشتر سازد و در برابر پاکستان که یک بخش مهم قضیه است، از جدیت بیشتر کار گیرد. به گفته او، امریکا باید در برابر پاکستان از استراتژی کار گیرد که به معنای واقعی آن سبب تامین صلح گردد.
اینجا رادیو آزادی است. شنونده عزیز، گزارش داریم در این مورد که رئیس عمومی اداره عالی مبارزه با فساد اداری افغانستان میگوید برخی از مقام‌های ارشد دولتی برای تقرر افراد دلخواهشان در گمرک‌ها از زور و فشار کار میگیرند. در این میان آزرق شافیزی رئیس روابط بین المللی اتاق تجارت و صنایع افغانستان گمرک‌ها را ستون فقرات فساد در کشور توصیف میکند. آقای حافظی میگوید حلقات بسیار قدرتمند مقصر هستند. ژکفر احمدی در این مورد گزارش مفصل را تهیه کرده.
ثبت اموال پایین تر از ارزش آن در برخی از گمرک های افغانستان نمونه کوچکی از فساد گسترده مالی است. یار احمد امیری رئیس شرکت تولیدی مواد شوینده شیبا در هرات می گوید این روند به سودشان نیست. ظاهراً امیری به خاطر احتمال ورشکست شدن شرکتش نگران است.
صابون کالاشویی از ایران وارد میشه، چون دولت یک تعرفه سنگین سر از این وضع کرده. متاسفانه کارمندان گمرک با تاجرا ساخت ساز دارم و محصول اندک میپردازم و این صابون کالاشویی به نام مواد خام یا موادایی که محصول اندک داره تیر میکنم از گمرک.
بزرگتر از این، ثبت نشدن اموال وارداتی به افغانستان مشکل دیگر در گمرک هرات و دیگر گمرک های افغانستان عنوان می شود. آزرخش حافظی رئیس روابط بین المللی اتاق تجارت و صنایع افغانستان در این مورد بیشتر می گوید.
ما در ایران یک سفر داشتم، وزیر تجارت و صنایع و معادن ایران در جلسه ایکو رسماً گزارش داد که صادرات ایران در سال مالی 2016 به افغانستان 2,572,000,000 بود، ولی چیزی که در گمرکات افغانستان ثبت است در حدود 16,000,000,000 است، 1,600,000,000 است. این در حدود 1,000,000,000 مال که از نقطه صفری ایران به مصرف افغانستان آمده بدون از این که در سیستم سیکودا درج شود به گمرکات ما، این مال هم تو آمده.
عمدترین اقلام وارداتی افغانستان را مواد ساختمانی، سوخت، خوراکی و موتر تشکیل می‌دهند. خانجان الکوزای معاون اتاق تجارت و صنایع افغانستان نیز روند عقض محصول از این اموال را بسیار غیر شفاف توصیف می‌کند.
یک چیز از جنسی که من به گمرک من مگر تای مراحل درست نمیشه و از رای جهر تای مراحل تیر میشه و امیر کسایی که هستن یک موتر محصول میتونه پنج موتر دیگر همه میتونه میکشه. 50% محصول دولت هم میگیره از امو شخص. مفت خونه میره. فرضاً $160 قیمت است. میگه من نصف میشه 50% شه برای ما بدی.
گروه های نیرومند مافیا در فساد گمرکی دخیل دانسته میشوند. گفته می شود نقش این گروه ها به حد گسترده و قوی است که مقام های محلی توانایی جلوگیری از تحرکات آنها را ندارند. محمد انور رحمانی رئیس گمرک هرات از ناتوانی در مبارزه علیه این مافیا سخن می زند.
جلو فساد اداری، جلو سوء استفاده، رشوت ما تا جایی که ممکن است گرفتیم، ولی او که از توان ما بیرون است یا به نحوه در خارج از گمرک بعضی تعاملات صورت میگیره، او را ما برای شما مافیا در داخل گمرک و هم بیرون از گمرک فعال است. دسته های هستن که به نحوه با می تجارای ما و تعاملات صورت میگیره بیرون از گمرک و حتی در خارج از ولایت هرات.
به باور برخی ها این گروه های مافیایی از حمایت شماری از چهره های سرشناس برخوردار هستند. آزرخش حافظی گمرک ها را ستون فقرات فساد در این کشور توصیف می کند. به گفته او، فساد اداری نه تنها در گمرک هرات بلکه در دیگر گمرک های افغانستان نیز بیداد می کند. آقای حافظی می گوید حلقات بسیار قدرتمند مقصر هستند. او به گونه مشخص از کسی نام نمی برد.
تمام آدمای مقتدری که در مملکت هستند، اینا حتما یک کس خود گمرکات مقرر میکنند. یک جای پول به دست آوردن است. اینا تمام مسئول گمرک میگیرند.
تهدید و فشار گزینه مؤثر و مناسب برای تقرر افراد دلخواه چهره های سرشناس در گمرک های افغانستان خوانده می شود. سید حسین فخری رئیس عمومی اداره عالی مبارزه علیه فساد اداری افغانستان میگوید حتی برخی از مقام‌های ارشد دولتی برای تقرر افرادشان در گمرک‌ها از زور و فشار کار می‌گیرند. او به یک مورد از این فشارها اشاره کرد و افزود
یک از مسئولین گمرک اسلام خلا تبدیل شد ولی فشار به حد زیاد بود در مرکز که ما شنیدیم که مقامات بسیار بزرگ دولتی و حتی سیاسی و تنظیمی در مورد ازو فشار وارد کردن که باید تبدیل نشه و حتی فشار نه که تهدید وارد کردن که اگه تبدیل شوه مثلا روابطتان با یعنی مردم تیره میشه یعنی فشارهای گوناگون تهدید و این گپا وجود داره.
کدام مقام منظورتان است؟
نمیتونم مقامات یا نام افراد بگیریم.
آقای فخری در گفتگو با رادیو آزادی همچنان گفت حتی کارمندان خدمتی گمرک ها که از سوی مقام ها و زورمندان به کار گماشته شدند نسبت به ماموران اصلی گمرک ها صلاحیت بیشتر دارند. رئیس روابط بین المللی اتاق تجارت و صنایع افغانستان با اشاره به این مسئله می گوید برخی از افراد که حتی مکتب را تمام نکردند با استفاده از اسناد جعلی ماستری در گمرک ها به کار گماشته شدند. آذرخش حافظی می افزاید که حکومت نباید این وضعیت را نادیده بگیرد.
هر رئیس گمرک به امضای جناب رئیس جمهور افغانستان مقرر می شود. و با پیشنهاد وزیر مالیه افغانستان مقرر می شود. اگر اینا بخواهند فساد از بین برن چرا آدمای فاسد مقرر میکنن و چرا اشخاص افرادی را که به یا واسطه میشن نفره از واره مقرر میکنن؟
وزارت مالیه افغانستان با بخش زیاد از انتقادها موافق نیست. اجمل حمید عبدالرحیمزی سخنگوی این وزارت موجودیت فساد در گمرک ها را تایید میکند اما میگوید که میزان فساد به پیمانه نیست که ادعا میشود. او در ادامه می افزاید که در تمامی 14 گمرک افغانستان تغییرات آوردند. با گفته عبدالرحیمزی با وصف فشارها در بخش استخدام افراد تسلیم زر و زور نشدند و افراد واجد شرایط و متخصص را در پست‌های مختلف در گمرک ها به کار گماشتند.
شاید اکثریت کوشش کنند که اونا در قسمت استخدام در منابع دولتی افغانستان گمرکات و شعبات مالیاتی تلاش خود طبع می کنند. ما جواب ما ای است که استخدام خود بر اساس امو روابط مسلکی انجام دادیم.
این استدلال سخنگوی وزارت مالیه برای برخی ها به شمول آذرخش حافظی قناعت بخش نیست. آقای حافظی میگوید عدم مبارزه لازم حکومت افغانستان علیه فساد منجر به حیف و میل شدن پولهای هنگفت شده است.
5 میلیارد دلار سالانه از عواید دولت افغانستان هزینه می شود. تربیر ما داریم، منابعش هم داریم، کلی دفعش داریم.
وزارت مالیه این رقم را تایید نمی کند. اجمل حمید عبدالرحیمزی سخنگوی این وزارت میگوید عواید ملی افغانستان پس از تشکیل حکومت وحدت ملی در مقایسه با 13 سال گذشته بی سابقه بوده است.
در سال 1993 به شکل مجموعی حکومت قبلی در 10 سال 99 میلیارد افغانی وحدت آورده بودند. باز در 94 شمایی را به 120 در حدود 22 میلیارد افغانی رساندیم. در 95 به 165 میلیارد رساندیم و 96 که 1523 سال تمام شد عواید سال مالی 1396 ما در حدود 169.13 میلیارد افغانی بود. اینال اگر 3 سال وضعیت مالی نظام فعلی را با نظام گذشته مقایسه کنیم باز ما در حدود 71 میلیارد افغانی در رقم عواید ملی افغانستان تغییر آمده.
به گفته آقای عبدالرحیمزی حکومت تلاش دارد که عواید ملی افغانستان در 2 سال آینده 70 میلیارد افغانی بلند برود. او میگوید که 45% عواید ملی افغانستان از طریق عواید گمرک ها تأمین می شود.
سپاس از همراهی هر یکتان در بخش خبری این برنامه با من جاوید نعیمی و همکارانم. حالا هم برنامه حقیقت چیست؟
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهره‌های مطرح در افغانستان.
سلام، به یکی از برنامه‌های دیگر حقیقت چیست خوش آمدید. در این اواخر نرخ دلار در برابر افغانی افزایش یافته است که بدون شک بالای نرخ مواد خوراکی و اولیه تاثیرات هم داشته است که سبب نگرانی شدید مردم شده. برنامه این هفته حقیقت چیست نیز به همین موضوع اختصاص یافته است. در این برنامه با میزبانی من نورالله شایان و مهمان ما خلیل صدیق رئیس در افغانستان بانک خوش آمدید. خیلی تشکر رئیس صاحب از اینکه برنامه فرصت دادین. رئیس صاحب عزیز، میخوایم شروع بکنم که در اواخر نرخ دلار در برابر افغانی افزایش سرسام‌آور داشت. دلیل در چی بود؟
قبل از او سلام، من هم به همه شنونده های شما. پول یک کشور دو عامل داره که ارزش خود نگاه کنی یا ثبات ارزش وجود داشته. یکی عامل اقتصادی است، یکی عامل غیر اقتصادی است. عامل اقتصادی برای یک پول مهم است که یک کشور توانایی اقتصادی در کجا هست، وضع بیلانس تجارت در کدام حالت است. عوامل غیر اقتصادی مسئله جنگ هاست، امنیت هست، تشنجات هست، این تشنجات سیاسی باشه یا اجتماعی باشه که اینا اثرات خود میگذاره. ما اگر سر افغانستان بریم، متاسفانه ما کسر وسیع تجارت داریم. از آل نه، از سالهایی است که کسر تجارت وجود داره. ما آل به مشکل صادرات ما سالانه بین 700 تا 750 میلیون است، اما واردات ما بین 7 تا 8 میلیارد است. بنان یک خلا یا یک تفاوت بزرگ و عمیقی وجود داره. معنی از این است که اسعاری که از ارزش صادرات میآید 700 میلیون و چیزی که شما برای واردات باید تهیه کنین اسعار 7 میلیارد است. بنان ارزی اسعار کم و تقاضا برش بسیار بیش است. بنان
رسل ببخشید، اون چیزی شما اشاره کردین در عمومیات میتونین اینو بگین، ولی نرخ دلار به شکل سرسام‌آور یعنی در یک هفته خیلی بلند رفت. دلیل از این مشکل
برای شما من در یک هفته هیچ کدام معجزه اقتصادی رخ نداد. عاملی که در اینجا تاثیر عمده خود کرد تشنجات اخیری که در کشور آمد. ما برای شما عرض کنم که مسائل پول و اسعار یکی از حساس ترین مباحث در اقتصاد است. زود در حوادث غیر اقتصادی هم تاثیرات یا نرخ بالا میره یا پایین میره. اگر سبا یک خبر خوش در اینجا آمد که گویا پروسه صلح به انجام رسید و توافقات امضا میشه، شما خواهد دید که هیچ هنوز کدام عمل اقتصادی رخ نداده، اما با امید از اینکه فردا رخ میده ارزش افغانی بلند میشه. معکوسش هر چیزی که منفی باشه برای کشور، کمی تشنجات اجتماعی باشه، سیاسی باشه، این اتوماتیک تاثیر خودش میکنه. بنان عامل عمده اینی بود
رئیس صاحب. اما آنجور شما من حیث یک عامل اشاره کرده، اخیرا یک عضو کمیسیون اقتصاد ملی منور شاه بادری اونا ادعا کردن که یک حلقه مافیایی در افغانستان بانک فعالیت میکنن و اونا قاچاق میکنن پول دلار را. این چقدر گفتای از اینا صحت داره؟
خب ما با احترام به بهادری سه نظر شخصی شون است، اما ما اینو کاملا رد میکنم. هیچ نوع اساس نداره. بانک مرکزی اسعاری که ضرر باشه مفروشه، سر خود نمفروش، سر افراد خود که ما بخریم باز ببریم بیرون. و ما از بازار اسعار نمیخریم هیچ وقت. از ما یک طرفه زمانی که ضرورت شوه، درست؟ اگر حرکات بسیار خطرناک در نرخ اسعار به ما بدرزی که این میره آرامتر بسازیم، بانک مرکزی مداخله میکنه، یعنی اسعار مفروشه. فروش اسعار ما که ما ری لیلام اسعار میگیم از شفافترین پروسه داره، سالمترین پروسه داره. ای از دو سال به این طرف ما ایده همیشه کمپیوترایز ساختیم. قبل از اون نفر می آمد اینجا میشی 100 نفر صراف نرخ بیداد نوشته میشد، ای میتونست اینجا فساد وجود داشته. تمام از این در سیستم آمده، تمام کسایی که خواسته باشن بخرن روزی که لیلام است در 10 دقیقه باید آفر خود بدن. این آفر خود از خانه خود داده بتونه، از سمارت فون خود، از تلفن خود، از دفتر خود، از لپتاپ خود، از کامپیوتر خود. 10 دقیقه که پورا شد دیگه باز سیستم قبول نمیکنه آفر. در این 10 دقیقه که من در 10 دقیقه که من افراد ما هیچ نمیفهمن که می کسی که آفر داده کی است. وقتی که 10 دقیقه پورا شد کل سیستم بسته میشه، بعد از اون ما میفهمیم که اینا نفر تقاضا کرده و نرخ وسطی امینه. و مسئله ازی که در بانک مرکزی مافیا یا وجود داره، ما اینو باز عرض میکنم که نادرست است. و اگر دوستایی که اداره میکنن اتو شواهد باشه، ما بسیار خوشحال شدم که این معلومات که در بانک مرکزی شریک کنن.
رئیس صاحب، بلند رفتن نرخ دلار در برابر افغانی یک بحث تازه نیست. در گذشته هم بوده، زمانی بود که دلار 45 افغانی بود، ولی امروز تا سرحد 70 هم رسیده. برای جلوگیری از این، هرچند سیستم اقتصادی بازار آزاد است، برای جلوگیری از این مشخصا چی کارهایی رو شما انجام دادید؟
ببینیم، اول باید عرض کنم که بانک مرکزی رو وظیفه‌اش ثابت نگه داشتن یا فکس کردن نرخ اسعار نیست. وظیفه اصلی بانک مرکزی است تا انفلاسیون رو زیر کنترل بگیره. از رشد عمومی قیم در مارکت جلوگیری بکنه با اتخاذ پالیسی‌های پولی. اما ما نرخ ما پیرو اقتصاد مارکت هستیم بر اساس قانون اساسی. در اقتصاد مارکت قیمت اشیاء و اسعار و هر چیز عرضه و تقاضا و مارکت تعیین میکنه. ما نمیتونیم بگوییم که نرخ دلار یا 50 افغانی باشه یا 60 باشه یا 70 باشه. این مارکت تعیین میکنه. و پیشتر از که ما فقط زمانی که بفهمیم که اینمی تمواجات نرخ اسعار دلایل قانع کننده نداره و این مردم متضرر میسازه، اونو وقت ما مداخله میکنیم.
جناب ریچر، در قسمت قاچاق دلار به خارج از افغانستان هیچقدر تاثیر میگذاره بالای بلند رفتن نرخ دلار؟
بدون شک میگذاره. متاسفانه وقتی که تشنجات یا این قاچاق زیاد میشه، این قاچاق متاسفانه نجی صورت میگیره.
یعنی در آخر قاچاق زیاد شده؟
خب ببینید شما، مشکل ازی که ما کدام رقم نداریم. چیزی که ما میبینیم
تخمینن و بررسی های
کاملا وجود داره. امیالی از کابل وجود داره، از مزار شریف است، از هرات است، از قندهار است،
از میدانهای هوایی،
از میدان هوایی اثرات زمینی از چای زمینی ها میره، از اردوش میره مطلقا.
جناب رئیس سر، اما اینجا شما میگین که از میدانهای هوایی پول قاچاق میشن، مسئولین امنیتی میدانهای هوایی بارها در مصاحبه هایی که با ما داشتن این موضوع را رد کردن، شما میارقام اسناد از کجا به دست میارید؟
ببینیم یک رقمی که بسیار ساده است، کسایی که از کابل اسعار میبرن به ولایات در اینجا ثبت میشه، گمرک میدان هوایی از پیشون ورخ میگیره. شما ببینید همین مبالغی که میره در کدام ولایت ما قزرباد برای دلار است؟ 60% فعالیت های اقتصادی در شهر کابل است. چطور میتونه که مثلا در هفته یا 30 یا 40 یا 10 یا 20 میلیون دلار در یکی از ولایت بره؟ آیا اونجا فعالیت های اقتصادی وجود داره؟ مسلمانه بنان خود زی میرسانه برای شما که چیز وجود داره که میره بیرون مطلقا میره. اطلاعات ما عمی هست، به باید بر شما رقم داده نمیتونم.
خب تخمینا اگر بگوییم که
احتمال ده حالاتی که تشنج و اینا باشه و ایجاد دلهوره پیش مردم باشه، این حد بالا میره، میتونم ممکن در روز 10 میلیون شوه، 5 میلیون شوه، 15 میلیون شوه. هیچ کس انکار کرده نمیتونه که قاچاق اسعار از سرحدات زمینی و از میدانهای هوایی ما مطلق میشه.
همکاری نهادهای کشفی و امنیتی برای جلوگیری از قاچاق اسعار چگونه بوده با شما؟
ببینید ما دیگه اونا راپورده برای ما نیستن. قانون وجود داره، قانون پیش از اونا هست، وظیفه از اونا هست که اگر هر کسی بالاتر از حد قانونی پول با خود میبره، اینه باید اجازه نتیش اونا ممکن
باید. به اساس گفتای شما که شما میگین دریافتین که از میدانهای هوایی قاچاق صورت میگیرن، یعنی پولی سنادهای کشفی ناتوان هستن؟
به هیچ نمیش آمد، عوامل مختلف میتونه باشه. به نظر من دو عامل، یا غفلت در وظیفه است یا فساد.
رئیس، در کنار دلار میخوایم در قسمت تومان و در قسمت چلش کلدار در بازار افغانستان پرسان بکنم. اولا در ولایت های شرقی کلدار تبادله صورت میگیره و همچنین در ولایت های غربی و در بسیاری موارد حتی افغانی را استفاده نمیکنن. این که شما جلوگیری نکردین دلیل در چیست؟
امی پدیده که پول های سایر کشورها در اقتصاد میچنه، این در اصطلاح اقتصادی به نام دلاریزیشن میگه، یعنی دلاری شدن اقتصاد. ضروری است که دلار باشه، هر پول دیگه که باشه امیرت به نام دلار میگه. متاسفانه کشور ما از 16 سال به این طرف اقتصاد ما بسیار دلاری شده. بله حاجی، همین علی بر شما یک مثال بگو. حدود 65% حسابات مردم در بانک ها به اسعار است، 30 تا 35% به افغانی است. اینا هم یک معیار دلاری بودن اقتصادت نشان میده برای شما. فرازیر شبه مردم طرف دلار میره. بسیار
مشخص از پرسش ما در مورد
دلار نبود. آره بشما.
یک پول جهانی است، اکثر کشورها چلش داره.
این رقم که در افغانستان از
پول
می برای زیر. چرا کلدار و تومن شد؟ تو دلیل هم نداره. یکی بیرین شما، در هر دو کشور ما میلیون ها چی داشتیم؟ مهاجر داشتیم. همین مهاجرینه که بخشان عودت کرد. یک مدتی که در اونجا بودن با فرهنگ یا با مو پول از مو کشور عادت کردن، کلدار بسیار خوب مشتاقتن تا افغانی. آدم های بسیار کلان هم که از پاکستان آمد که خود دلار نبود، در جیبشون کلدار بود، حساباتشون در اونجا با کلدار بود. بنان این فرهنگ استفاده از کلدار پیش از یا ما بنان چی نبود رو مالق بکنیم.
بله رئیس بانش را شما عامل را که اشاره کردیم، یعنی بر جلوگیری از اینکه بتانین مانع شوین که دیگر کلدار تومان در بازارهای افغانستان چالش نداشته باشه یا داد ستوت نشه، شما میپذیرین که ناتوان بودین یا نتونستین میفرمایید؟
نه ما به هیچ صورتی قبول نمیکنم، بخاطر اینکه من پیشتر عرض کردم که اعتبار سر پول یک کشور مربوط به اینکه چقدر اقتصادتون قوی است.
شما اشاره کردین که مردم از کشورهای بیرون به افغانستان آمده از همسایه، اونا آشنایی با پول افغانی ندارن. پس شما چی کردین شخصا؟
وقتی که ابیال در بازار شما چی است؟ تبلیغی که ما داشتیم به حدی کافی در این مناطق داریم. شما اگر با تلویزیون‌های محلی
بیا. خب
ببینید شما این تو چیزاست نتیجه شکل روز نیست. این خب قمچین نیست که شما قمچین می‌ذارید. شما تا ذهنیت مردم است.
برنامه‌ی آقای عمر شروع کردن رئیس صاحب. یعنی پیش از شما اجازه این برنامه شروع شده بود در حدود شاید 6 سال 7 سال شود. اما در این 7 سال هیچ نتیجه را ملموس مردم نمی‌بینند.
در 7 سال در 6 سال 5 سال پیشتر جاتین فشار سر کمیته ها بود. کمیته ها فقط فساد داشت. ولی ما برنامه نوی را گرفتیم. ممکن با همکاری شورای علمای ولایت، شورای ولایتی، سایر روشن فکرها و اینا جلسات را به خاطر شما از اون تقاضا خواهد شد. که اینا از نفوذ خود کار بگیرن در بین مردم، در مساجد، در مکانهای مختلف و قانون مردم را بسازن که باید از اون استفاده شود.
برای حل از مشکل چقدر وقت دیگر نیاز داریم؟
هر وقت که ما باز برتان میگم ما تانستیم دولت که ما یک صلح و آرامش در کشور بریم و با این باعث ازی شد که یک دفعه سرازه شما سر ما گذاری و مجرد که میشه و شما یک تکانه را خواهدیدی در ارتباط ارزش پول اولی.
بله رئیس صاحب، به عنوان آخرین پرسش میخوایم بپرسم که در خزانه دولت افغانستان چقدر پول داریم؟
ذخایر ناخالص اسعاری ما 8.1 میلیارد است. هیچ وقت ما به این حد نرسیدیم. ما پارسال تانستیم بانک مرکزی با وجودی که مالیلان اسعارم داشتیم 500 میلیون دلار سرذخایر خود افزایش کرد. و این کلانترین اعتبار و بانک مرکزی ما باز برتا میگه ما وسایل کافی دست داریم که از نوسانات غیر منطقی اسعار در مارکت جلوگیری کنیم.
خیلی تشکر.